دوری از یاد خدا و نبودن معنویات از زندگیشون. اگر ما این شب اول قبرمون رو همیشه در نظر داشته باشیم و اینو تلقین و به تصویر بکشیم، اون شب که میخوام تو رخت خواب بریم، فرض کنیم اون شب شب اول قبرمونه، این چی کار میکنیم؟ برمی اصلا یه هیچ وقت اونو نمیکنیم.
خب از شما پرسیدیم به نظر شما چرا برخی از جوانها نسبت به حجاب کم اهمیت هستند؟ خیلی ها برامون پیامک ارسال کردن، مثل عزیزی که گفته شاید نیاز به دیده شدن دارن و محتاج نگاه چشمهای هرزه هستند، وگرنه چرا باید زیبایی‌های خودشون رو تو دید بذارن؟ حالا نظر ایشون هست، دستشون در نکنه. شنونده هم گفته سلام، حجاب فقط مختص خانم‌ها نیست، آقایون هم باید رعایت بکنن. قطعا همینطوره، تو همین عصر جوانی هم یه بار که نه صد بار این داستان رو گفتیم. خانمی نوشتن که چرا وقتی خدا برای ما زنان ارزش قائل شده و نخواسته اسباب چشم چرانی و هوس بازی بلهوسان باشیم، خودمان این ارزش رو کنار بزنیم و وسیله هوسرانی عده قلیلی از مردان بی غیرت باشیم؟ الحمدلله که محجبم، دستون درد نکنه. آقا محمد حسن جلوداری، پیامک تو هم به دست عصر جوانی رسیده، سپاسگزارم. خیلی بم دوست خوبی هم گفتن که بدانند گناه است، بدانند حرام است، بدانند رزق و روزی خود را کم می کنند، نظر ایشونه. و شریعتی از عراق هم گفته یکی از دلایل بدحجابی این است که به آنها در خانواده، در خانه و خانواده هایشان به اندازه کافی توجه نمی شود. پدر و مادرهای عزیز، به خانواده و به ویژه به دختران خودتون و پسران خودتون توجه بکنید. یه نکته هم خیلی کوتاه بگم، توی خونه به ویژالا زن و شوهرهای جوان و خانواده چه عیبی داره آدم اون لباسی رو که دوست داره و میخواد بپوشه اونجا بپوشه و لذت ببرن و استفاده بکنن، لذت حلال و به جا و درست، و این نیاد و در سطح جامعه ظاهر نشه و به کوچه و بازار کشیده نشه.
عکس بگیریم از جوانی
و بسپاریم به تاریخ
و همیشه لذت ببریم از
عصر جوانی.
عصر جوانی.
خیلی خب، ساعت 20:31 دقیقه هست و امروز با این موضوع در خدمت شما بودیم که چرا بعضی از جوانها نسبت به حجاب کم اهمیت هستند. استاد جواد نوروزی گوهر به ما گفتن که یه علتش اینه که بعضی از مذهبی ها و محجبه ها متناسب با اون ظاهری که دارن رفتار نمی کنند. بعد این سوال پیش میاد که فقط اینا به ظاهر کار پرداختن، چرا اخلاقشون اینجوری نیست؟ پس اصلا من بیخیال میشم. یه نکته دیگه هم گفتن که فضا رو برای دختر و پسرهای که با حجاب هستن و رعایت میکنند با کرامت کنیم و بهشون بها بدیم و بهشون توجه بیشتری داشته باشیم. انشالله زنده باشیم، فردا هم هفته رو به بعد از ظهر در خدمتون خواهیم بود، راجع به نقش خانواده ها در حیا و عفاف و حجاب صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگه ولادت با سعادت امام دهم، امام هادی علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. مجده که از مغرب برآمد آفتابی صبحدم، که از جبین تابناکش نور تابد دم بدم. در مه ذی‌الحجه نوری از حریم کبریا، روشنی بخش وجود آمد ز اقلیم عدم. وحچه مولودی که الطافش نیاید بر زبان، وحچه فرزندی که اوصافش نگنجد در قلم. قلب او آینه صدق است و ایمان و صفا، طبع او گنجینه علم است و آداب و حکم. یا علی مدد.
دوباره شده فصل شادی، میده ندا امشب منادی، دلا پر از امید میشه، سی گیاهی ها سفید میشه، شب ولادت امام هادی. دلا پر از امید میشه، سیاهی ها سفید میشه، شب ولادت امام هادی. قرار دلم، بهار دلم، توی همه دار و ندار دلم. اسم شما رو با خطی زیبا خدا نوشته روی دیوار دلم. تو آمینه اینجا باشم، یه قطره از دریا باشم. تو آمینه اینجا باشم، یه قطره از دریا باشم. دو آمینه تا نفس هست، گدای سامر را باشم. گدای سامر. دو آمینه اینجا باشم، یه قطره از دریا باشم. دو آمینه تا نفس هست، گدای سامر را باشم. گدای دوباره شده فصل شادی، میده ندا امشب منادی. دوباره شده فصل شادی، میده ندا امشب منادی. دلا پر از امید میشه، سیاهی ها سفید میشه، شب ولادت امام دی. دلا پر از امید میشه، سیاهی ها سفید میشه، شب ولادت هادی. قرار دلم، بهار دلم، تویی همه دار و ندار دلم. قرار دلم، بهار دلم، تویی همه دار و ندار دلم. اسم شما رو با خطی زیبا خدا نوشته روی دیوار دلم. تو آمینه اونجا باشم، یه قطره از دریا باشم. دو آمینه تا نفس هست، گدای سامر را باشد.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من كنت مولى فهذا علي مولى فهذا علي مولى. من كنت مولى من كنت مولى فهذا علي مولى فهذا علي مولى.
پیام قدیر.
چشمه خم قدیر است، جشن شادی امیر است. دل تفت به مهر مولا، بر نبی علی وزیر است. بر نبی علی وزیر است. بر نبی علی وزیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام، با برنامه پیام قدیر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین عباسی، رئیس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم، به مرور اجمالی خطبه قدیریه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر مکرم اسلام پس از اینکه علی ابن ابی طالب رو با اوصاف چهارگانه اخی و وصی و خلیفتی و الامام و من بعدی مطرح میکنن، یک تنظیری رو برای آشنا کردن بیشتر ذهنها در مورد جایگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان میفرمایند. در ادامه خطبه قدیر ایشون مردم رو یاد یک آموزه قرآنی میندازند، آنجا که در قرآن کریم جناب موسی برادرش هارون رو به عنوان جانشین خود مطرح کردند. مؤمنین و مسلمانان می دانستند که هارون به عنوان جانشین جناب موسی عهده‌دار وظایف جناب موسی در غیاب جناب موسی بوده است. لذا می فرماید که الذی محله منی محل هارون من موسی. علی آن کسی است که جایگاهش در مقابل من، در مقایسه مقایسه با من همانند جایگاه هارون به نسبت به جناب موسی بوده است. البته عنایت به این دارند که تفاوتی در اینجا موجود است، نکند برای کسی شبه شود که امامت همان نبوت است. خیر، امامت امری است غیر از نبوت، لذا می‌فرماید الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که بعد از من هیچ پیامبری وجود ندارد. خب پس وجه شباهت جناب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با جناب هارون چیست؟ خود پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید و هو ولیکم، و او ولی شماست، البته بعد از خدا و رسولش. بله، ولایت حق مطلق خداست، بعد از خدا توسط خدا به پیامبر او واگذار شده است که رسالتی رو بر بندگان او ابلاغ بکند. علی ادامه دهنده راه رسالت است، علی ادامه راست، خود سرآغاز راه نیست. چیزی جز آنچه پیامبر اسلام دریافت داشته است دریافت نمی کند. علی علیه السلام به عنوان ولی و خلیفه پیامبر تأکید کننده و تبیین کننده اون رسالتی است که پیامبر دریافت کرده است. خب لذا در ادامه برای اثبات مقام ولایت علی علیه السلام آیه دیگری از سوره مبارکه مائده آیه 55 رو مورد اشاره قرار میدند و میفرمایند انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در این آیه شریفه ولایت خدا ابتداءً تأکید شده، بعد پیامبر رسول و بعد ولایت اون کسی که اقامه نماز کرده و در حال اقامه نماز زکات پرداخت میکند در هنگام رکوع، و او کسی نیست جز علی علیه السلام که قرآن هم بر ولایت او صحه گذاشته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از همراهی شما بزرگواران. تا برنامه بعد و پیامی دیگه، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. شب شما بخیر دوستان ارجمند، در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی. سه شنبه هست 14 شهریور 1396 که برابر است با 14 ذی‌حجه 1438 هجری قمری. ایام مبارکی رو داریم سپری میکنیم، ایام دهه امامت و ولایت، و پیشرو داریم عید سعید قدیر خم رو، و همچنین امشب نیز شب میلاد با سعادت امام دهم، امام هادی علیه السلام است. این مناسبت های فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. در خدمتتونیم با اعلام فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد. جرعه رو بعد از عرایز بنده خواهید شنید، سپس اندیشه‌های ماندگار پخش میشه، گزیده ایست از سخنان شهید والا مقام باخونر. ساعت 21 همکاران از گروه خبر با تازه‌ترین اخبار معارفی در خدمتتون خواهند بود. پس از آن گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. از ساعت 21:30 دقیقه نیز با برنامه تا چشمه قدیر که ویژه برنامه دهه امامت و ولایت است و به طور زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم شما عزیزان خواهد شد، در خدمتتون خواهیم بود. ساعت 22:30 فقه اهل بیت رو خواهید شنید، درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس. ساعت 23 نسیم بصل پخش خواهد شد که دعای پرفیض توسل رو به زمزمه خواهیم نشست، و پایان بخش برنامه ما در ساعت 23:30 دقیقه برنامه فقه آل محمد خواهد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهیه. فهرست و زمان پخش برنامه‌هایی بود که تقدیم حضورتون خواهد شد. جرعه رو میشنویم، شرح حدیث 379 کتاب کافی و توضیحات استاد غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه ما و شما مؤمنین به آخرین حجت خدا امام عصر ارواحنا فدا، و با عرض ادب و سلام به شما معارف جویان در برنامه جرعه. کتاب شریف کافی از کتب کهن و از آثار شیعه با بیش از 16,000 حدیث مربوط به قرن 4 هجری. مؤلف این اثر پربها فقیه و محدث ثقت الاسلام شیخ محمد فرزند یعقوب از بزرگان شهر ری و معروف به کلینی. کافی جلد اول روایات کتاب توحید چاپ دارالحدیث صفحه 361 باب 24 حدیث 379. علی ابن ابراهیم از بزرگان و مفسرین ان محمد ابن عیسی، شون اشعری قومی و از بزرگان آن زمان بوده. ان یونس، یعنی مراد یونس پسر عبدالرحمن. ان منصور ابن حازم، این راوی یعنی جناب منصور ابن حازم بنابر آنچه که در کتاب رجال علامه حلی آمده اهل کوفه، ثقه کنیش ابو ایوب، از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام هست. دارای کتاب‌هایی از جمله کتاب اصول و شرایع، کتاب حج، و طریق مؤلف به او هم طریق صحیحی هست، یعنی نوع روایت رو صحیحه می‌دانند. موضوع حدیث علم خداوند هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یکون الیوم شیء لم یکن فی علم الله بالامس. جناب منصور ابن حازم نقل میکنه از امام صادق علیه السلام سوال کردم آیا ممکنه امروز چیزی واقع بشه که دیروز در علم خدا نبوده، یعنی خدا اون رو نمیدونسته مگر اینکه واقع بشه بعد علم حاصل بشه برای خدا، یعنی خدا مثل ما بشر فکرشو نمیکرد که امروز چنین اتفاقی میفته. آیا دیروز خدا میدونست که امروز چنین اتفاقی میفته؟ حضرت فرمودن قال لا من قال هازا فاخذاه الله. هر که این گونه اعتقاد داشته باشه یا همچین حرفی رو درباره خدا بزنه خدا رسواش میکنه. اخذاه یعنی او رو ذلیل و خار میکنه، خدا او رو دچار بدبختی میکنه.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
قلت ارأیت ما کان و ما هو کائنان الی یوم القیامه الیس فی علم الله. عرض کردم بفرمایید مگر نه این است که آنچه واقع شده و آنچه که تا روز قیامت اتفاق میفته در علم خدا. قال بلا قبل ان یخلق، قبل خلق رو بیافریند دونسته. علم خداوند به موجودات بعدی قبل از موجود شدنشان مانند علم خدا به اونها هست بعد از ایجاد اونها، تفاوتی از این حیث نیست. بنابر این خداوند به هر چیزی که واقع میشه پیش از وقوع اون عالم هست، بر آنچه که موجود نمیشه از ازل معلوم بوده پیش خدا. علم خداوند به غیر قبل از ایجاد مخلوقات علمی حصولیه، مانند علمی که مهندس به نقشه ساختمون داره، یا طراح عملیات جنگی علمی که به نقشه جنگ داره از نوع علم حصولیه. علم دیگری هم مطرح هست که بهش میگن علم حضوری، یعنی تعریف علم حضوری عبارت از حضور نفس شی برای شی هست. به این جهت هست که گفتند علم حضوری همان علمی است که عین معلوم خارجیه، خداوند اونچه را بخواد بر وفق علم و اراده و حکمت ازلی خودش تغییر میده. ولی علم خداوند تغییر نمیکنه، اونچه که تغییر میپذیره در معلومه نه در علم. به همین دلیل هست که در قرآن میخوانیم و عنده ام الکتاب، که مرجع ثابت هست اما محو و اثبات در اون راه نداره، اونی که محو و اثبات برش اتفاق میفته اون واقع و معلومات هست نه علم. خداوند چیزی رو خلق میکنه بعد اون رو از بین میبره، یا اینکه آیین و دینی رو محو میکنه و به جای اون شریعتی رو اثبات میکنه، حکمی رو محو میکنه حکم دیگری رو به جاش میاره، مرضی رو میبره صحتی رو میاره، فقری رو میبره غنایی رو میاره، حیاتی رو میبره و موتی رو به جاش میاره. قدرت خداوند در خلق و تشریعات تغییر و تبدیل هست، اما خودش حق یگانه است که هیچ تغییری نداره هیچ تبدیلی نداره. همچنین علم خدا محو و اثبات درش راه نداره. به طور خلاصه تبدیل در مخلوق و معلوم هست نه در خلق و علم، و با آمدن مخلوق تغییری در علم خدا حاصل نمیشه. در علم خدا نقشه راه مخلوق از وجود تا معدوم شدن همش ملاحظه شده و اونجا حضور داره. با آمدن یک مخلوق علم خداوند تغییری درش حاصل نمی شود. امیدواریم که خداوند چنین معارفی رو به ما بفهماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
تویی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست.
جواهر تو بخشیدن سنگ را، تو در روی جوهر کشی رنگ را. جهانی بدین خوبی آراستی، برون زان که یاریگری خواستی. سپردم به تو مایه خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. رهی پیشم آور که فرجام کار. تو خوشنود باشی و من رستگار.
دوستان گرامی، با برنامه جرعه در خدمتتون بودیم. شرح حدیث 379 کتاب کافی و توضیحات استاد غفرانی. تکرار این برنامه دوستان فردا ساعت 3:30 بامداد پخش میشه. و اما در این لحظه همراه میشیم با برنامه اندیشه های ماندگار، گزیده ایست از سخنان شهید والا مقام با هنر. پس از آن نیز رأس ساعت 21 همکاران ما از گروه خبر تازه ترین و آخرین اخبار معارفی رو به اطلاعتون خواهند رسوند. بعد از خبرها نیز گفتگوی ساعت 21 رو خواهیم شنید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود. صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
مکتب ما مجموعه ایست از عقیده و عمل، باید هم هماهنگی اعتقادی باشد هم هماهنگی عملی باشد. ایمان و هجرت و جهاد همه با هم هماهنگ تا یه امت تشکیل بشه و موالات توش در بیاد، پیوند در بیاد. اینو داشته باشیم به عنوان زیربنا. پس امت از مکتب میجوشه، پیوند اعتقادی و عملی است که امت رو درست میکنه و موالات رو به وجود میاره. حالا این امت امام میخواد و رهبری میخواد، منطقی ترین و طبیعی ترین امام برای این چنین امتی چه کسی است؟ اون کسی که در گردونه اون موالات پیوند ولایتیش با امت عمیق‌تر و وسیع‌تر باشه. و اینجاست به نظر من ظریف‌ترین جایی که نوع حکومت ما رو تبیین میکنه، که انشالله در جای خودش خواهیم گفت چطور میشه خدا و خلق یه دفعه در هم میامیزند، یه دفعه دست به هم میدن، نمیتونیم خدا رو جدا کنیم از این ولایت که مکتب از بین بیره، و نمیتونیم امت و خلق رو جدا بکنیم که اصلا رهبری معنا نداره و امامت معنا نداره، چون امامت برای یک امت و امت پیوندش با مکتبه و اصلا دل به اسلام سپرده و دل به ایمان مذهبیش سپرده، و لذا از درون همین امت کسانی که لااقل چهار جهت رو داشته باشند اونا میتونن امام باشن. یک، آگاهیشون به مکتب بیشتر باشه، چون میخواد رهبری جامعه مکتبی بکنه، پس باید مکتب رو بهتر بشناسه، پس باید اسلام شناس باشه، پس باید فقیه باشید، پس باید تخصص در شناخت اسلام داشته باشه. ولایت فقیه از درون همین جا سر در میاره. چرا هی گفته میشه ولایت فقیه؟ یعنی رهبری و امامت در جامعه مکتبی اسلامی به عهده کسانی است که یکی از خصلت‌هاشون این باشه که مکتب رو بشناسند، و اگر نشناسند گرفتار التقاط، انحراف، تأویل، سوء تعبیر و انواع انحرافاتی که وجود، یعنی اسلامدانی که فقط یک لعابی از آگاهی اسلامی داره و نه یک ژرفایی از آگاهی اسلام و نه یک عمقی از آگاهی اسلام، این نمیتونه امامت جامعه اسلامی رو به عهده بگیره، که حتی ممکن است با حسن نیت اون جامعه رو به سوی یک انحراف التقاطی، انواع التقاط، من مقصودم التقاط خاصه منافقین نیست، انواع التقاط هایی که توی مکتب ممکنه پیدا بشه، بکشونه به یک التقاطی با غرب، التقاطی با شرق، التقاطی با مکتب های دیگه، باید حتما فقیه باشه، یعنی اسلام رو خوب بشناسه. اون وقت در یک شکل متعالیش باید امام معصوم باشه که آگاهی های خودشو از سرچشمه وحی که پیغمبری گرفته باشه، و خود پیغمبر که امام بود، میدونید امام چیزی در رو در روی پیغمبر نیست، خود پیغمبرم امام بود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. وقتی ابراهیم رو خدا آزمایش کرد به کلماتی و از بوته آزمایش خوب در آمد، اون وقت فرمود من تو رو امام قرار دادم. ابراهیم در اون حرکت تکاملیش به یه مرحله رسید که تونست امام باشه. اون وقت بعد یه دعایی کرد ابراهیم که آیا از ذریه منم کسی میتونه امام باشه؟ آیا ممکن است که از بین نسل من و ذریه من هم امام قرار بدی؟ قال لا ینال عهد الظالمین، ظالم نمیتونه امام باشه، ستمگر نمیتونه امام باشه، منحرف از حق نمیتونه امام باشه، که این رو ما برای صفات و شرایط حکومت از این آیه استفاده میکنیم. خب در درجه اول اون آگاهی به مکتب که پیغمبر داره، خود پیغمبر دنبالش امام داره، امامی که ما میدونیم که نوع آگاهی امام یک آگاهی فوقه، یعنی آگاهی معمولی نیست، و عصمت در تعالیم ائمه مقایلی، یعنی امام معصوم ما نه تنها از نظر عمل معصومه، از نظر حرفایی هم که میزنه و تعالیمی هم که میده معصومه، یعنی پاک، هیچ آلودگی نداره و حجت و بیانه است و مبناست. و اصلا میدونید مبنای اسلام شناسی ما کتاب است و